پاداش اخروی آنها نیز توجه داشته باشیم. و دیگر این که ملاک ورود به دوزخ ظلم است، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به دین خدا و اولیای خدا. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقتدر بی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورتدر بی شکرن. شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه همراه شما پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند. بحث ما درباره زیبایی بود، زیبایی هستی، زیبایی عالم طبیعت، زیبایی خداوند و زیبایی انسان، و اینکه انسان باید در پی زیباسازی خود و جهان پیرامون خیش باشد. در این برنامه به کاربرد جمال و زیبایی در آیات قرآن کریم نگاهی می‌افکنیم و اون چی که در قرآن روایات درباره زیبایی بیان شده است مرور میکنیم. هرگاه به نصوص قرآنی و روایی بنگریم، زیبایی بیشتر به جنبه معقول هستی نگریسته است که با چشم بصیرت قابل مشاهده است. مثلا خداوند در آیه 179 سوره مبارکه اعراف به اون دست از کسانی که نمی توانند زیبایی باطنی را ببینند و حقایق را با گوش جان خودشان بشنوند، وعده دوزخ و جهنم داده است. تنها زیبایی ماندگار زیبایی اعمال و رفتار انسان هاست و نه زیبایی مادی و اونچه که پیرامونی انسان به عنوان جنبه های از طبیعت پیدا و قابل شهود است. وگر نه زیبایی هایی که ما به جنبه های ظاهری طبیعت و انسان می نگریم، ممکن است مدتی ماندگار باشد ولی سرانجام از بین رفتنی است. چه بسا از همین رو و از همین سبب است که در آیات قرآن کریم جمال و جمیل و حسن بیشتر به اعمال آدمیان نسبت داده شده است. این در حالی است که در ادبیات فارسی لفظ زیبایی بیشتر درباره زیبایی های حسی مصداق پیدا می کند و در این زمینه داده سخن داده شده است و از زیبایی عقلی با واژه های خوب و نیک تعبیر و یاد می شود. تعدادی از حکمای اسلامی بر این باور هستند که جمال تمام صفات الهی را که بیانگری فیض و رحمت خداوند به شمار می روند در بر می گیرد. به عبارت دیگر و سخنی دیگر، جمال تجلی رحمانی خداوند در عالم هستی است و حالان که صفات جلال شامل اون دست از صفات خداوند می شود که حکایت از شدت و قهر دارن و به نوعی ذاتی متعالی و کبریایی خداوند را در خلقت بازگو می کنن. از دید کلی تر هر صفت پروردگار جامع دیگر صفات اوست، زیرا همه اونها به ذاتی یگانه و واحدی اشاره دارند. بدین ترتیب زیبایی که خداوند نسبت داده می شود در حقیقت این مطلب را نشان می دهد که اون چی که در عالم هستی حقیقت دارد زیبایی است، و البته این زیبایی نمودارهایی دارد که یکی از نمودارهای آن و نمودهای آن عالم طبیعت است و دیگر از نمودهای آن خود انسان است. و چون خداوند جمیل است و عالم تجلی جمال و جمیل بودن اوست، جز زیبایی در این عالم نباید وجود داشته باشد و وجود ندارد. این بحث نیازمندی ادامه است که اون را در برنامه دیگری در محضر شما عرض خواهیم کرد. تا اون زمان خدای منان یار و مددگار شما باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجانی محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان مدعی شد تصاویر منتشر شده از کشتار و شکنجه غیر نظامیان در ولایت پنجشیر مربوط به یمن است. در پی انتشار تصاویری از بازداشت، شکنجه و قتل افراد ملکی در ولایت پنجشیر به دست نیروهای طالبان، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی این گروه گفته است افراد مغرض و بدخواه تصویری را از یمن وارد کرده و به نام پنجشیر به فروش رساندند. سمنگانی افزود با دیدن این عکس منسوب به پنجشیر روح روان هر افغان ناراحت شد، اما افشا شد که حلقه مغرض و بدخواه این عکس را از کشور یمن وارد کرده و به نام پنشیر به فروش رسانده است تا با شکنجه روحی مردم بازار تبلیغات را گرم کنند و حامیان خود را خوش نگاه دارند. معاون سخنگوی طالبان این اظهارات را در واکنش به توییت یک خبرنگار مطرح کرده است که در آن با انتشار عکسی نوشته است زنان و کودکان پنشیری در کوها آواره شدند. طالبان با لشکرکشی به پنشیر خانه ها را به قریه ها و در قریه ها و ییلاق ها آتش زدند. مواد خوراکی مردم را دزدیدند. هنوز هم بازداشت غیر نظامیان از سوی طالبان ادامه دارد و این جنایت های ضد بشری را کسی نمی بیند. از سوی دیگر جبهه مخالف طالبان از مدعی است که افراد ملکی و بیگناه در پنشیر به دست نیروهای طالبان شکنجه و کشته شدند. این در حالی است که به دلیل دسترسی نداشتن رسانه‌ها به وضعیت میدانی پنشیر و سایر مناطق درگیری امکان تایید یا رد هیچ یک از این ادعاها وجود ندارد. پاکستان دو فرمانده تحریک طالبان پاکستان را به مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان تحویل داد. اسلام آباد مسلم خان و محمود خان از رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان را با هدف بازنگه داشتن در گفتگوها به طالبان تحویل داده است. به گفته منابع آگاه این دو فرمانده تحریک طالبان پاکستان به شرط آزادی پس از پایان مذاکرات ارتش این کشور با این گروه شبه نظامی تحویل افغانستان شدند. مسلم خان و محمود خان در عملیات ارتش پاکستان در سال 2009 توقیف شدند. مسئولیت برخی عملیات تروریستی در پاکستان را گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده می‌گیرد. کمیسیون نظامی تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد آتش‌بس برقرار شده با ارتش این کشور به مناسبت عید فطر تا روز یکشنبه تمدید شده است. تحریک و نیروهای خود درباره سرپیچی از فرمان آتش‌بس هشدار داده است. طالبان اعلام کرد که شورای وزیران بودجه سال 1401 را با مبلغ 231 میلیارد افغانی و بدون وابستگی به خارج تصویب کرده است. وزارت مالی طالبان روز شنبه 24 ثور گفت که مجموع بودجه سال مالی افغانستان 231 میلیارد افغانی است که از این میان 203 میلیارد افغانی برای بودجه عادی و 2709 میلیارد افغانی برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. طالبان تاکید کردند که این بودجه در مجموع از درآمد داخلی تامین شده و وابستگی به خارج از کشور ندارد. طالبان کسری بودجه را 44 میلیارد افغانی عنوان کرده و گفته است که برغم این کسری کارهای جاری و عمرانی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت. طالبان بودجه سال مالی 1401 را در حالی تصویب کردند که بودجه حکومت پیشین افغانستان به 400 میلیارد افغانی می رسید که بخش اعظم آن توسط کشورهای خارجی تامین می کردند. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشف ده‌ها گور دست جمعی در محل مکاتب بومیان آمریکا اظهار داشت. با وجود نقض گسترده حقوق بشر آمریکا به خودش همچنان اجازه می‌دهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند. غریب‌آبادی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت کودکان بومی آمریکایی از خانواده‌های خود جدا شدند، نگذاشتند به زبان مادریشان حرف بزنند، مورد سوء استفاده قرار گرفتند، به آنها تجاوز شد و در نهایت در گروه‌های دست جمعی مدفون شدند. اما آمریکا به خودش همچنان اجازه می‌دهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند. تحلیل بیشتر در گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده با سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی.
آمریکا با اینکه مدعی هست که بزرگترین مدافع حقوق بشر در سطح جهان هست، اما در عمل و همچنین طبق گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله بزرگترین ناقضین حقوق بشر در سطح جهان محسوب میشه. موارد متعددی از این امر در این کشور به چشم خوره که شاید آشکارترین و اون که بیشتر مردم جهان هم باش آشنا هستن، بحث تبعیض نژادی و اعمال خشونت‌های گسترده علیه رنگین پوستان در این کشور هست. اما موضوعی که تا حد زیادی مقفول و در واقع بی‌توجهی بهش شده این هست که در آمریکا از زمانی که سفیدپوستان در این قاره وارد شدند و به تدریج به سمت غرب آمریکا پیشروی کردند، مسئله نسل‌کشی مومیان این کشور که از اونها تحت عنوان ایندیانز یا سرخپوستا یاد میشه همواره وجود داشته و تا قرن 19 هم بخش زیادی از جمعیت سرخپوستان آمریکا از بین رفتن و بعد از اون هم اونها رو در داخل کلونی هایی در واقع سکنا دادن. ولی یکی از مسائلی که اخیراً فاش شده این هست که همانند کشور کانادا در کشور آمریکا هم یک سری مدارس شبانه روزی ایجاد کردن که دیگه اون کودکان و نوجوانان سرخپوست رو برای اینکه اونها رو از فرهنگ بومیشون بیگانه کنن و تحت تربیت غربی و آمریکایی بزرگ کنن در واقع جا میدادن. ولی اکنون مشخص شده که ده ها گور دست جمعی از اطفال در این مدارس سرا مشغول تحصیل بودن کشف شده و نشون میده این مسئله که زمر بدرفتاری با بسیاری از این کودکان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره عملاً موجبات مرگ شمار زیادی از این افراد رو فراهم کردن که خود این مسئله از موارد آشکار نقض حقوق بشر در آمریکا محسوب میشه. خب نکته جالب این هست که آمریکایی‌ها هر سال در چارچوب گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا خودشون رو در مقام قاضی نشوندن و در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها گزارش منتشر می‌کنن، در حالی که مشخص نیست چه کسی این صلاحیت رو به آمریکا داده که بتواند در مقام قاضی و در واقع حکم دهنده در این مورد درباره دیگر کشورها به قضاوت بنشینه، در حالی که در خود آمریکا مشاهده بزرگترین موارد نقض حقوق بشر هستیم که البته علاوه بر موارد قبلی چیزی که جدیداً بهش اضافه شده برخوردهای تبعیض‌آمیز با لاتین تبارها و مهاجران غیرقانونی هست که در کنار وضعیت فجیع زندانهای آمریکا، مسئله کشتارهای جمعی و سلاح گرم در آمریکا و اعمال خشونت گسترده پلیس علیه سیاه‌پوستان از جمله موارد نقض آشکار حقوق بشر در این کشور محسوب میشن.
سید رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. برمیگردیم به تحولات افغانستان. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، میگوید جبهه مقاومت حامیانی در کنگره آمریکا دارد. همکار ما خانم سلطانی از کابل گزارش میدهد.
مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید گروه مخالف دولت طالبان موسوم به جبهه مقاومت از پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای در کنگره ایالات متحده برخوردار است. جان بولتون همچنان میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشتباهی بزرگ بایدن با استراتژیک آمریکا بوده و برای مردم این کشور یک فاجعه جبران ناپذیر است. این اظهارات مقام پیشین قصر سفید درست پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر داخلی طالبان در دیدار با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از جهان خواسته بود تا از هیچ گروه مسلح مخالفشان حمایت نکند. همزمان با این سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید تروریسم در افغانستان بار دیگر در حال جان گرفتن است. آنتونیو گوترش همچنان تاکید کرده است گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان تهدیدهای فزاینده متوجه جهان ساخته است. دولت طالبان اما پیوسته اطمینان می‌دهد طبق توافقنامه دوحه دولتشان همچنان متحد است تا تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نباشد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان میگوید از خاک افغانستان بر ضرر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
از خاک افغانستان بالای هیچ کشوری بر ضرر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. یعنی ما تمام خاک خود را در کنترل خود داریم و در رابطه با کشور خود، مردم خود، سرحدات خود بی‌تفاوت نیستیم.
این همه در حالی است که دولت طالبان بعد از 9 ماه حاکمیتشان در افغانستان نتوانستند مشروعیت داخلی و خارجی را کسب کنند. آگاهان بر این باورند دولت طالبان با تکروی و بی‌اعتنایی به خواسته های مردم افغانستان و جهان مخالفان دولتشان را افزایش می‌دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و در پایان گزارش دیگری را بشنوید از همکار مقرشی در کابل پیرامون شرایط نابسامان اقتصادی در افغانستان و قاچاق مواشی به کشورهای همسایه.
در کنار بلند رفتن بهای مواد اولیه، آرد و روغن و برنج و حبوبات، و تازگی اتاق پیشوران از قاچاق مواشی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزایش بهای گوشت را در بازارهای افغانستان ناشی از قاچاق مواشی به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان خوانده و از تحریک اسلامی طالبان خواسته که جلو قاچاق مواشی را بگیره تا بهای گوشت بیش از این افزایش پیدا نکنه و همچنان مشکلات در بازارها افزایش پیدا نکنه. مردم هم از این آیه ابراز نگرانی کرده و در کناری که توانمندی اقتصادی مردم خیلی ضعیف است، قدرت خرید مردم پایان آمده و بسیاری از افراد بیکار شدن و اشتغال ندارن، عدم اشتغال، بیکاری و درآمد ثابت باعث از این شده که بسیاری از مردم به بازارها دسترسی درست نداشته باشند. امروز بهای یک کیلو گوشت گوسفند در بازارهای افغانستان بالاتر از 500 افغانی و گوشت گاو در حدود 500 افغانی رسیده که برای مردم افغانستان به ویژه کسانی که کار و اشتغال ندارن و یا حقوق بگیران ثابت هستند دشوار است که بتوانن بهای یک کیلو گوشت را بپردازن. البته این در کناری است که چند سال خشکسالی مسلسل در افغانستان هم باعث شده تا مواشی در افغانستان بیشتر مورد تربیت قرار نگیره و بسیاری از مالداران از این آیه ضربات را که متحمل شدن تحمل بیشترشان نداشته باشند و تا یک تعداد از مالداران شغلشان را تغییر دادن که باعث کاهش مواشی هم در افغانستان شده. از یک طرف کاهش خود مواشی، تربیت مواشی و سوی دیگر خشکسالی مسلسل و سیبام هم قاچاق مواشی از افغانستان مردمی کشور را به مشکلات مواجه ساخته و از تحریک اسلامی طالبان میخواهند که جلو قاچاق مواشی را به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بگیره.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
شهر من کجا ماند کسی را سوی اوشاق چو بیند در آنچه مستان سهر خیزد
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دوستان عزیز شنوندهی که برنامه های سیاست روز را دنبال می کنن می دانن که از یک دو هفته قبل موضوعی را در برنامه سیاست روز دنبال می کنیم به عنوان هیدروپولیتیک افغانستان. اما این هفته در ارتباط با سوابق مذاکراتی آبی ایران و افغانستان در یک سده اخیر صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در سال 1896 میلادی به علت جاری شدن سیلاب‌های شدید، رود هیرمند از مجرای اصلی خودش که قسمتی از مرز بین دو کشور مشخص می‌کرد به سمت غرب انحراف یافت و قسمت اعظم آب هیرمند از مسیر دیگر وارد دریاچه هیرمند شد که موجب اختلافاتی شد. همچنین کم آبی و خشکسالی سال 1902 بر شدت اختلاف بین دو دولت ایران و افغانستان افزود و باعث شد که طرفین مجدداً موضوع را به حکمیت دولت انگلستان ارجاع کنند. در این دوره که نظر انگلیسی ها بر دوستی با افغانستان قرار گرفته بود، هیئتی را به سرپرستی مکماهون به منطقه فرستادند و در سال 1903 در سیستان مستقر شد. در 10 اپریل 1905 رأی مکماهون صادر و طی آن قراردادی منعقد شد که سهم ایران از آب هیرمن به 1/3 پیش از آن کاهش داد. این در حالی بود که ایران اعتقاد داشت در قرارداد گلدسمیت سهم آب ایران نصف آب رود هیرمن است. دولت ایران به سبب عدم تطابق رأی با واقعیات از قبول آن خودداری ورزید و دلایل خودش را در خصوص عدم قبول رأی حکمیت طی اعتراضی کتبی با سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز برغم اعتراض کتبی ایران مسئله را تعقیب نکرد و موضوع عملا مسکوت ماند. در نتیجه شکست حکمیت مکماهون، اختلاف بر سر آبهای مرزی به ویژه رودخانه هیرمند همچنان باقی ماند. بنابراین تقسیم آب عمدتاً مالکان، خانها و رعایای مناطق مرزی بدون توجه به قواعد بین المللی انجام می دادن که همین امر هم موجب بروز اختلاف و تنش در مواقع کم آبی می شد. با پایان جنگ جهانی اول و فروکش کردن بحران‌های سیاسی، نخستین بار در اوایل سال 1300 مذاکرات سیاسی رسمی بین دو کشور ایران و افغانستان آغاز شد. این مذاکرات در اوایل تیر سال 1300 به اهنامه مودت بین ایران و افغانستان و روابط حسنه بین دو کشور منجر شد. اهنامه مودت درباره مسائل هیرمند و استفاده از آب آن به صورت یک سند تشریفاتی ساده‌ای بود که هیچ یک از مسائل دو طرف حل نکرد. 6 سال پس از استقلال افغانستان در سال 1306 اهنامه ودادیه و تأمینیه بین دو کشور منعقد شد. رضاخان نیز که در پی حل اختلافات مرزی با همسایگان بود و دنبال فرصتی برای حل اختلافات ایران و افغانستان در مرزهای شرقی و مسئله تقسیم آب هیرمند بود. در سال 1309 خلعتبری سفیر ایران در کابل مذاکراتی با وزیر امور خارجه افغانستان در مورد هیرمند و حل اختلافات بین دو کشور انجام داد و مقرر کرد کمیسیون مشترکی تشکیل و نمایندگان دو طرف جلسه های خودشان در مرز برگزار کنند تا بعد از بازدید محل و کسب اطلاعات لازم قضیه را پایان بدهند. سرانجام بر اثر اراده سیاسی طرفین و اهنامه‌های مودت، اولین مذاکرات مستقیم بین ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در سال 1310 انجام شد. خروجی این مذاکرات پذیرش سهم برابر بود. در طول این مدت و پس از اولین دوره مذاکرات، توسعه بند کوهک و ساخت کانال شاهی توسط افغانستان امکان شکست مذاکرات و تنش آبی در ایران را افزایش داد. اما به دلیل فضای دوستانه بین دو کشور، دو طرف تمایل خودشان جهت ادامه مذاکرات اعلام کردند. با شروع کاهش آب رودخانه هیرمند و کم آبی در سال 1315 و اصرار طرف افغانستانی بر استحکام بیشتر بند لخشک در دهانه نهر مارنگی، باز هم طرف ایرانی با کاهش آب مواجه شد. در نهایت هیئت‌های دو کشور در سنبله سال 1315 آب رود هیرمند را از بند کمالخان تا بند لخشک به طور نصف نصف و مدت یک سال تقسیم و توافق کردند که هر یک از دو طرف قادر باشند تا سهم آب خودشان در خاک خود و از هر جایی که احتیاج داشته باشند از رودخانه جدا کنند. در سال 1316 به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق قرارداد فوق الذکر تمدید شد.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته سوابق مذاکرات آبی ایران و افغانستان را در یک سده اخیر بررسی می‌کنیم. در سال 1317 باقر کاظمی سفیر وقت ایران در کابل در خاطرات خودش می نویسد با انجام مذاکراتی با مقامات افغانستانی قراردادی در 16 ماده با همراه اعلامیه ضمیمه آن در تاریخ 8 جدی سال 1317 با علی محمد خان وزیر خارجه افغانستان امضا شد. در ماده اول قرارداد دو کشور میزان آبی را که به بند کمالخان می رسید به طور نصف نصف تقسیم می کردند. در ماده دوم قرارداد دولت افغانستان متعهد شد که از چهاربرجک تا بند کمالخان کانال تازه‌ای احداث نکرده و حتی تعمیر نکند. طرفین متعهد شدند که اقدامات منجر به کاهش سهم طرف مقابل از آب را متوقف کنند. این قرارداد در 18 ثور سال 1318 به تصویب مجلس ایران رسید، اما عدم تصویب اعلامیه از طرف مجلس افغانستان مانع از اجرای مفاد قرارداد شد. اشغال ایران در سال 1320 توسط متفقین نیز باعث شد طرف افغانستانی با همکاری آمریکا دست به ساخت سد مخزنی و کانال انحرافی بزند که در زمان خشکسالی سال 1324 آب را به طرف افغانستان منحرف می کرد. با خشکسالی سال 1326 و استفاده طرف افغانستانی از بند کوهک، ایران تصمیم گرفت هیئتی را به افغانستان برای بازدید از هیرمند اعزام کند که طرف افغانستانی آن را نپذیرفت. ایران قصد داشت مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده که با پیشنهاد آمریکا و موافقت ایران و افغانستان در سال 1330 قرار شد آمریکا برای حل مسئله میانجیگری کند. بدین ترتیب کمیسیون هیرمند تشکیل شد. کمیسیون هیرمند متوسط آب لازم برای سیستان به طور متوسط 22 متر مکعب در ثانیه تعیین کرد. این میزان در سالهای کم آبی کاهش پیدا می کرد و به هیچ عنوان با نیازهای آبی منطقه سیستان ایران مطابقت نداشت و کاملا به ضرر ایران بود. این در حالی بود که در رأی مکماهون سهم ایران 1/3 تمام آب هیرمند بیش از 50 متر مکعب در ثانیه بود. ایران برخلاف افغانستان این رأی را نپذیرفت، اما افغانستان با اصرار به مواضع قبلی خودش تبعات احداث سدهای کجکی و ارغنداب قبول نمی کرد. در نهایت مذاکرات طولانی دولت ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در سال 1351 به آخرین معاهده در مورد این رودخانه منجر شد که به اذعان کارشناسان با گذشت زیادی از طرف ایران همراه بوده. در این معاهده ایران همان حقابه 22 متر مکعب بر ثانیه را پذیرفت. معاهده 1973 رودخانه هیرمند تنها توافقی است که افغانستان در حوزه آبهای فرامرزی دارد. معاهده 1973 برای تأمین آب ایران به میزان 22 متر مکعب بر ثانیه تأکید کرده و 4 متر مکعب بر ثانیه اضافی را برای حسن نیت و روابط برادرانه ذکر کرده. این پیمان در ماده 8 خودش همچنین کمیسیون جدید هیرمند برای پیگیری و اجرای مفاد معاهده ایجاد میکنه. علاوه بر مخادیر مشخص شده، افغانستان باید آب با کیفیتی را تأمین کنه که در صورت لزوم برای آبیاری و مصارف خانگی تصفیه شود. این امر وظیفه تصفیه را متوجه ایران کرده. افغانستان طبق این معاهده حق داره از آب به نحوی که خود انتخاب میکنه استفاده کنه، اما ایران نمیتونه ادعایی در مورد آب رودخانه هیرمند بیش از مقادیر تعیین شده در این قرارداد داشته باشه، حتی اگر مقادیر بیشتری آب در دلتای پایین هیرمند موجود باشه. در واقع مذاکرات آبی ایران و افغانستان فراز نشیب فراوانی در یک سده اخیر داشته، ولی آنچه مسلم است این که انتظار میره افغانستان ضمن اجرای توافقات دو جانبه با قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل محیط زیست، از جمله عدم استفاده خسارتبار از محیط زیست و منابع آبی کشور پایین دست رودخانه توجه نماید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و اما در جریان روزهای اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه ایران از رودخانه هیرمند تاکید کرد از هیئت حاکمه موقت افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند رضایت نداریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در جلسه علنی مجلس گفت در موضوع هیرمند از هیئت حاکمه افغانستان رضایت نداریم. با این حال در گفتگوهایی که با سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشته ایم توانسته ایم چندین مرتبه در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین در عرصه رسانه ای عبارت که حق جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقابه رودخانه هیرمند محفوظ است مورد تاکید قرار بدیم. وزیر امور خارجه ایران گفت
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره. اونها در توضیحاتی که برای ما میدن بالاخره به دلیل ناهماهنگی ها و برخی از آشفتگی هایی که در وضعیت فعلی افغانستان وجود داره میگن بعضی از اقدامات به خوبی انجام نشده، اگر در آب انحرافی ایجاد شده عواملی در این موضوع دست داشتن، ولی ما آب را آزاد کردیم. ما از تمام مسیرهای قانونی خودمون در مسیر دیپلماسی و در حوزه بین الملل استفاده خواهیم کرد. ما مذاکرات فشرده‌ای رو در سطوح مختلف با مقامات فعلی افغانستان داریم و بدانید یکی از اصلی ترین موضوعات ما با طرف افغانستانی در حوزه منافع ملیمون مسئله آب هست. و یک بار دیگه از اینجا اعلام میکنم که مسئله حقابه ایران یکی از مصادیق راستی آزمایی ما نسبت به نحوه تعامل هیئت حاکمه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران است که نقشی تعیین کننده در سیاست‌های راهبردی ما نسبت به این موضوع خواهد داشت.
امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد وقتی که آب سد کمالخان پر شد درخواست بازگشایی این سد را مطرح کردیم. افغانستانی ها اعلام کردند که به جهت اینکه مسیر این سد لایروبی نشده، اگر آب در مسیر رها شود این آب بازگشت داده شده و توربین های موجود در مسیر تخریب می کنند. و گفته وزیر امور خارجه ایران در این خصوص اعلام آمادگی کردیم که این لایروبی را انجام خواهیم داد، اما طرف افغانستانی مخالفت کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می
خواهید. دوست می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی
شکستی.
چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شب. شاگی خواهو میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز آخر قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید ناهید از خردترکی در اروپا کلان شده، او با مادرش زندگی میکنه و مادرش بعد از فوت پدرش دیگه ازدواج نکرده. ناهید هیچ خاطره ای از افغانستان نداره، او حتی پدرش به یاد نمیاره. در دانشگاهی که ناهید درس میخونه با جوانی به نام محسن آشنا میشه. محسن از افغانستان آمده و تانسته بورسیه بگیره و در جرمنی مشغول به تحصیل شوه. محسن به ناهید ابراز علاقه میکنه. ناهید دختر بسیار حساسی است و بعد از مدت کوتاهی او هم از محسن خوشش میآید و این مسئله را با مادرش در میان میمانه. مادرش به او پیشنهاد میده محسن را دعوت کنه خانهشان تا او هم بیشتر با محسن آشنا شود. بعد از چند بار رفت آمد، ناهید متوجه صمیمیت به وجود آمده بین محسن و مادرش میشه و این مسئله باعث میشه رفتارهای ناشایستی از او سر بزنه. از طرف دیگه مادر ناهید با محسن یک قرار میمانه و به او میگه ناهید دختر واقعی او نیست، بلکه او را به دختر خواندگی قبول کرده و کلانش کرده. این واقعیت منجر به این میشه که محسن در رابطه با ازدواج مردد شوه و بر ناهید بهانه جور کنه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
محسن جان، چیزی شده؟ امروزش گپ نمیزنی ها؟ نکنه اتفاقی افتاده؟
نه، چیزی نیست.
خیلی چرا اینقدر چرتی معلوم میشی؟
راستش دیشب تلفن کردم کابل.
خب
متاسفانه حال مادرمش خوب نبود.
چی شده مادرتا؟
نمیدونم ناهید، خیلی تشویش مادرم دارم، نمیدونم که چی باید بکنم.
خب دکتر نبردنش؟
دکتر که بردنش، ولی مثل که ناجوریش جدیست. میترسم خدای ناکده از این ناجوری هایی که قابل تداوی نیست باشه. خیلی تشویش دارم.
چقدر بد. حالا میخوایی چی کار کنی؟
میبخش عزیزم، همیال باید ما خود تیاری عروسی مونه میگرفتیم، ولی خب
حالا بر عروسی وقت زیاد است، دیر خونه میشه؟
خیلی تشویش دارم. راستش به این فکر میکنم که تیکت بگیرم برگردم افغانستان.
واقعا؟ خب میخوایی که مامان باید بیایم؟
نه، تشکر از خودت عزیزم. میفهمی خانواده ما خیلی سنتی هستن. خودت هم خب اینجا کلان شدی، یعنی شرایط اینجا با اونجا خیلی فرق میکنن. بخیر بعد از اینکه اینجا عروسی کردیم بازو وقت میریم. فعلا از خیر دعا کن که حال مادرم خوب شد.
سعیس، حالا کی میخوایی تکت بگیری؟
نمیدونم، باید برم ببینم که اولین فرصتی که میتونم تکت بگیرم کی هست، ببینم چی میشه.
سعیس، میگم محسن رفتی کابل، من از حال مادرت بیخبر نمونی.
حتما عزیزم، خاطر جمع باشه، حتما به خودت تلفن میکنم.
وقتی که محسن برام گفت که حال مادرش بده است خیلی خفه شدم. همیشه خوش داشتم در یک خانواده پر جمعیت زندگی کنم، اما همیشه ما بودم و مادرم، فقط ما دو نفر، هیچ آدم دیگه ای در زندگی ما وجود نداشت. رابطه ما و مادرم هم به گرمی رابطه محسن و مادرش نبود. از رفتن و دور شدن محسن خیلی خفه بودم، اما خب او اینجا بورسیه بود و باید خیلی زود برمیگشت.
موسیقی
چای میخوری نوریه؟
تشکر عزیزم، کیکت هم بسیار مزه‌دار بود.
نوشه جان، اونا رو مادرم تیار کرده بود. میدونی که من از این کارا یاد ندارم.
راستی نهید مادرت کجاست؟ همیشه خانه بود.
آه نیست، رفته بیرون، میگه که کورس شنا ثبت نام کرده.
اوه چقدر خوب.
میفهمی نهید، چند وقتی میشه که مادرم نام خودش خیلی سرحال است. همیشه تابلیتای افسردگی میخورد، میگفت که بعد از فوت پدرم دیگه دنیا براش تیره و تار است.
خدا رو شکر که حالش بهتر است.
آه من خوش هستم. میدونی این قسمی خوش اخلاق تر است، خوشگوی تر است، میگم میخنده، دیگه ده هر چیز بانگیری نمی کنم. اما وقتی که حالش بد باشه دیگه اوه اوه اوه، یک سر با مادر خانه در جنگ است.
خوی قسمی بیخی بیغم هستی دیگه. میگم ناهید، چه خبر از محسن؟
آی نگو، خیلی دلتنگ هستم، خیلی. نزدیک 10 روز میشه که رفته، یکان دفعه پیامک میده. خب او بیچارم خود درگیر ناجوری مادرش هست دیگه، از همی صبح تا شب شفاخانه است. اما خب دوین روز یکان پیامک هم به من روان میکنه.
کاش میشد که مادرش بیاره اینجا.
ما هم اتفاقا نمیره براش گفتم، بالاخره امکانات پزشکی اینجا با او طرف خب قابل قیاس نیست دیگه. گفت به یاسانیا نیست که تو میگی، نمیتونم بیارمشم.
آره خدا کنه که مادرش زودتر جور شوه.
درست است.
میگم تو هنوز میخوایی که با محسن ازدواج کنی؟
وا معلوم است نوریه، ای چه سوال است که پرسان میکنی؟ من دوستش دارم، اتفاقا او من را خیلی دوست دارم.
گفتم اگه نظرت دوست شده، دوست شوهر من هنوز هست. باور کن که جوان لایق است، درس خوانده، مهربان، محجوب، نماز خوان.
عزیزم محسنم جوان خوبی است، من دوستش دارم.
خواه همی که تو دوستش داری همین مهم است.
دقیقا. یک ماه از رفتن محسن تیر می شد و او هر روز تماسایش با ما کمتر و کمتر می شد. اما من مثل همیشه منتظرش بودم که پس بیایم.
خب می دانی امروز به چی فکر می کردم؟
به چی؟
ای که دیگه تو خیلی دختر خوب و کلان شدی، نزدیک 30 سالت شده دیگه.
خب
میتونی رقم دخترای اروپایی دیگه تنها زندگی کنی. از این نوشیدنی بخو دخترم.
چی گفتی مادر؟
میگم نظر خودت چیست؟
شما همیشه با تنها زندگی کردن من مخالف بودین، حالا چی شد؟
خب از این خاطر بود که فکر نمیکردم خودت کارهایت بتونی به تنهایی انجام بدی، ولی حالا که سعی میکنم دختر مستقل هستی، از این پس میتونی که از وقتی کارهای خودت برای جان مادر.
واقعا مادر جدکه خوردم، فکر نمی کردم که پیشنهاد به ما بده.
به هر حال من پیشنهاد کردم، هر رقم که خودت خوش داری، زندگی خودت است. خوش ندارم فکر کنی مادرت نمی مانه که تو مستقل زندگی کنی.
با فعلا خوب منتظر استم که محسن برگرده. وقتی که عروسی کردم میرم از این خانه دیگه، چی کار است که حالا من برم یک خانه جدا بگیرم زندگی کنم؟
اگه محسن برنگشت چی؟
چی؟ چرا برنگردم؟
اما تو گفتم یعنی
مادر، تو چیزی میدونی؟
نه نه، من چیز خاصه نمیدونم.
مادر سلوما سایکو، از محسن خبر داری؟
نه عزیزم، چرا باید از محسن من خبر داشته باشم؟ فقط گفتم که اگر برنگشت چی؟ یک بارم فکر بکو که اگر برنگرده چی خواهد کردی یا چی میخوایی بکنی؟
تا بال من یک بارم به برنگشتن محسن فکر نکردم.
خب حالا یک کم فکر کن جان مادر.
چرا باید به برنگشتن محسن فکر کنم ها؟
وای خدا، باز شروع شد نایید.
مادر چیزی را از من پت میکنی؟
نه بس کو دیگه، بس، یه چیز گفتم خلاص شد دیگه. چرا خودت به یک دکتر نشان نمیدی نایید؟
دکتر چی؟ من خود سالم هستم.
دکتری روان پزشک؟ معلوم نیست با کی رفته ای خلق و خوی ازی. ای چه خسمی است؟
حالم خوب نیست مادر، دلم ده تشویش افتاده. اگر چیزی از محسن میدانی خواهش میکنم که امیانه به ما بگو، میدونی که بعد از مدت ها از یک نفر خوشم آمده، عاشقش شدم.
ناهید تشویش نداشته باش جان مادر، حتما محسن پس میایه بخیر. شایدم به زودی برای تلفون کرد.
خدا کنه. گاد چقدر مقبول شدی امشب مادر.
راست میگی.
کجا بخیر.
شکر عزیزم از اینکه گفتی مقبول شدی. راستش میرم بیرون، با یکی دو تا از دوستم قرار داریم امشب.
چقدر خوب، ما میتونم که امرایت بیایم مادر؟
نه عزیزم، اونجا حوصله تو سر میره. اونا هم کلشان زنایی هستن که سن و سالشان از تو کار خیلی زیاد است. بهتر است که خانه باشی و با درسای دانشگاهت برسی. با خودت فکر کو، با آمدن محسن فکر کو.
کی پس میای خودت؟
ممکن است که ما دیر وقت شو بیم جان مادر. منتظر من نباش خوب. نان تا بخو، درسای تا بخوان، سرتبان خوشو.
اوه، یعنی یکقدر دیر میای؟
آه نه، اما تو گفتم عزیزم، من که نمیفهمم. شایدم گپای ما طول بکشه، شایدم که نه.
بسیار خوب،
بهتر از دیگه مستقل شوی عزیزم. تو دیگه کلان شدی جان مادر.
بان محسن پس بیایید ای باره حتما گپ میزنیم.
میگم غذا در یخچال است، گرم کو بخو.
بچشم میگم ای چندمین شبیست که میری بیرون مادر. مام خوش دارم با ای انجمن آشنا شم، با خورخوندهایت آشنا شم، مام در خانه دق میشم.
قول میتونم که دفعه دیگه حتما خودت ببرم، ولی امشب نمیشه.
بسیار خوب،
خود دیگه من رفتم، مراقب خودت باش. فعلا بای.
بای، خوش بگذره برات.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بارد.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور